باغ قلب من دوست دارد. همیشه گل مهر امام هشتم علیه السلام در وجودش بروید. پس دل به دوستی آقا بسته، چرا که امام مهربانی ها خورشید اوست. فقط خورشید قلب من که نه، خورشید قلب هزاران عاشق که حضرت رضا علیه السلام مقتدای آنهاست. آقا جان، این همه ستاره روشن چشم و مهر شما دارند و شما همه امید آنهایی. زیارتشان را قبول کن که شما امید همه ستاره هایی. صحن حرم از نسیم پر بود، از پرپر یا کریم پر بود. خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد. گنبد پر از آفتاب می شد، آهسته غم من آب می شد. رفتم طرف ذریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز. اطراف ذریح گریه ها بود، دلهای شکسته و دعا بود. دلها هم زیر بارش اشک مانند کبوتری رها بود. عطر گل یاس در دل من، عطر صلوات در فضا بود.
آمدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزومند نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید، از طریق این دو شماره می توانید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. بی گل نسا سالها می شد که همسایه کوچه ما بود. چشمای بی بی سالها بود که دیگه نمی دید. خیلی دوست داشتم یک کاری برای بی بی انجام بدهم و برای همین هم یک روز که از مکتب برمی گشتم، رفتم جلوه در خانه بی بی و کنار او نشستم. سلام کردم و با او صحبت کردم. گفتم بی بی جان، اگر یک آرزو داشته باشی او چی است؟ بی بی گفت جان مادر، جان بی بی خود، دلم میخواه که برام زیارت امام رضا. حرفهای بی بی خیلی ذهن مرا به خودش مشغول کرد. آخر من یک بچه دبیرستانی بودم. تنها کاری که از دستم برمی آمد یک عکس از صحن انقلاب حرم امام رضا علیه السلام پیدا کردم و او را قاب گرفتم و بر بی بی بردم. وقتی عکس را به بی بی دادم، بی بی گلنسا از ذوق نفسش بند آمده بود. اما قسم که نفس می زد گفت جان مادر، پنجره فولاد کجاست ها؟ من هم دست بی بی را گذاشتم روی عکس پنجره فولاد. بی بی یک کود عکس ماچ کرد و از خودش جدا نمی کرد. یک روز صبح آمدم و دیدم که بی بی نیست. از خیلی ها پرسان کردم، اما کسی از بی بی خبر نداشت و در خانهشم چفت و بست شده بود. 10-15 روزی گذشت تا یک روز که از مکتب برمی گشتم، بی بی گلنسا را دیدم که جلوه در خانهش با قاب عکس حرم امام رضا علیه السلام در دستای شیشته بود. پرسان کردم بی بی جان، چند وقتی نبودی؟ خیلی پریشانت شده بودم. بی بی خنده ای کرد و گفت: میدانی جان مادر، ای عکسی که برام دادی، هر شب که میخواستم خواب کنم دستم هم میگذاشتم همو جایی که گفتی پنجره فولاده است، و با آقای امام رضا میگفتم که پنجره فولادت کجاست که بیایم دخیلت شوم. کی مرا طلب میکنی؟ تا ای که آقا مرا طلبید. یک نواسه خوار دارم که مرا با خودش چند روزی برد مشهد. مهمان آقای امام رضا بودیم بچی، رفتم زیارت پنجره فولاد، سقا خانه. آقا حاجت مداد، نمان که آرزو بدل بانم. امام رضا علیه السلام می فرمایند: پنهان کننده ی کار نیک پاداشش برابر 70 حسنه است، و آشکار کننده ی کار بد سرفکنده است، و پنهان کننده ی کار بد آمرزیده است. عزیزان، توکل بر خدا و کمک خواستن از او و همچنین توسل بر حضرت رضا علیه السلام که راهگشای زندگی همه ما هستند، آرامش عمیقی را در زندگی ما ایجاد می کنند و قطعاً با این آرامش ها وقتی نگرانی ها از ما دور شوند، راه حل های مؤثری هم به ذهنمان می رسد و خدای مهربان در حل مشکلات با ما کمک خواهد کرد. لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش و دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان باشد. روز خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نیروهای طالبان ادعا می کنند ولسوالی های انابه و خنج ولایت پنجشیر را به تصرف خود در آوردند. گروه طالبان ادعا کرد اعضای این گروه چهارمین ولسوالی ولایت پنجشیر را امروز تصرف کردند و پیشروی به سوی ولسوالی های دیگر این ولایت ادامه دارد. بر اساس این گزارش، اعضای گروه طالبان مدعی شدند پس از ولسوالی شتل و پریان، امروز ولسوالی های انابه و خنج را در ولایت پنجشیر تصرف کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که عملیات گسترده علیه طالبان در پنجشیر دوباره آغاز شده است. فهیمه دشتی، سخنگوی مقاومت پنجشیر، در توییت اعلام کرد: طالبان به دلیل انفجار کوه در منطقه دشت رویود تحت محاصره قرار گرفته و تمام وسایل و تجهیزاتشان به جا مانده است. فهیم دشتی افسود درگیری شدید در ساحه ادامه دارد و گذرگاه خواک نیز قطع شده. گزارش ها که از آن است که در این عملیات شماری از طالبان تسلیم شدند و درگیری شدید در قسمت های زمانکور و دشت اتک جریان دارد. شماری از طالبان به کوه فرار کردند و دنبال پناهگاهند و از چهار طرف در محاصره قرار دارند. شایان ذکر است ولایت پنجشیر تنها ولایتی است که از کنترل طالبان خارج است و احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در کنار امرالله صالح، معاون محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری فراری افغانستان، به همراه نیروهایشان در پنجشیر مستقر هستند. معاون دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر و سفیر پاکستان در دوحه درباره بازسازی افغانستان و مسائل دیگر این کشور گفتگو کردند. سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان، در صفحه توییتری خود نوشت: شیر محمد عباس استانکزی، معاون مدیر دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئتش با سفیر پاکستان در قطر و هیئت وی دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره اوضاع کنونی افغانستان، کمک‌های بشردوستانه، روابط دو جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل، بازسازی این کشور و مسائل مرتبط با تسهیل تردد مردم در مناطق مرزی دو کشور گفتگو کردند. اوضاع مرزی پاکستان و افغانستان از زمان ورود مهاجران افغان همچنان متشنج است. یکی از منابع طالبان به اسپوتنیک گفت نیروهای پاکستانی به سمت آوارگان افغان در گذرگاه مرزی ترخم فایر کردند که بر اثر آن 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر هم زخمی شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی توییتری افزایش سریع میزان بودجه کمک‌های انساندوستانه به افغانستان را خواستار شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این پیامی توییتری ضمن اعلام برگزاری نشست این سازمان برای کمک به افغانستان در ژنو در هفته آینده، دسترسی کامل و بدون مانع به شهروندان افغانستان برای اطمینان یافتن از ادامه دسترسی آنها به خدمات پایه را درخواست کرد. گوترش در این توییت نوشت سازمان ملل متحد به ادامه همبستگی با شهروندان افغانستان و حمایت از آنها همچنان پایبند است و حمایت جامعه بین الملل در این زمینه ضروری است. با گفته سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان، بسیاری از افغان‌ها حتی پیش از به قدرت رسیدن شبه نظامیان طالبان در ماه گذشته در پی خشکسالی شدید با سختی می توانستند غذای خود و خانواده را تامین کنند و اکنون با انزوای این کشور جنگ زده و اقتصاد از هم گسسته آن شاید میلیون‌ها تن با گرسنگی روبرو باشند. نشست سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان روز 13 سپتامبر در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. پولیتیکو با اشاره به پایان 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان نوشت ایالات متحده از این پس در صدد است نیروی دریایی خود را برای هدف قرار دادن آنچه که مواضع تروریست‌ها در افغانستان خوانده وارد میدان کند. پولیتیکو در گزارشی تحت عنوان جنگ زمینی آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است، همکنون نوبت نیروی دریایی است تصریح کرد. مشارکت اردوی آمریکا در افغانستان احتمالاً به زودی تا حد زیادی به مسئولیت‌های نیروی دریایی آمریکا تبدیل خواهد شد. پولیتیکو ادامه داد این برنامه آمریکا در حقیقت یک اقدام مسخره و عجیب برای ادامه ماموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان است که محصور در خشکی است. بر اساس این گزارش آمریکا در صدد است از نیروی دریایی این کشور درخواست کند تا تیارات خود را برای انجام حملات علیه مواضع داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان تخصیص دهد. آنطور که در وبگاه تحلیلی پولیتیکو آمده است، یکی از مقامات نیروی دریایی آمریکا که خواست نامش فاش نشود در این خصوص گفت فکر می کنم که این ماموریت قرار است بر عهده نیروی دریایی قرار گیرد. این یک مثال عالی است که چرا ما به پول بیشتری برای پیشبرد عملیات در افغانستان نیاز داریم. ما برای انجام چنین کارهایی آماده هستیم، اما به بودجه و حمایت برای انجام آن نیاز داریم و همیشه چنین چیزی وجود نداشته است. اشغال 20 ساله آمریکا در افغانستان بامداد سه‌شنبه هفته گذشته با خروج آخرین طیاره آمریکا از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به پایان رسید. شبکه خبری NBC نیوز پس از خروج آخرین طیاره آمریکا از میدان هوایی بین المللی کابل آن را پایان خونبار و پرآشوب برای طولانی ترین جنگ آمریکا توصیف کرد. یکی از اعضای مجلس جمهوری چک از مداخله آمریکا در امور سوریه، عراق، لیبیا و افغانستان انتقاد کرد. وافیل ایلینیک یکی از اعضای مجلس جمهوری چک ضمن انتقاد از مداخله آمریکا در سوریه، عراق، لیبیا و افغانستان گفت این مداخله موجب کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و تشدید افراط‌گرایی در منطقه شده است. این عضو مجلس جمهوری چک ضمن تاکید بر این که مداخلات آمریکا در امور کشورهای دیگر برای مردمان آنها مصیبت و بدبختی به بار آورده است، احترام به حاکمیت این کشورها و عدم مداخله در امور آنها را خواستار شد. ایلینیک ضمن انتقاد از معیارهای دوگانه کشورهای غربی گفت این کشورها در قبال اقدامات آل سعود که با گروه طالبان تفاوتی ندارد سکوت کرده‌اند. سیاست‌های مداخله جویانه غرب نه تنها در افغانستان دستاورد چشمگیری نداشته است، بلکه در سوریه، عراق و لیبیا هم همین گونه بوده است. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رایزنی کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک انتصاب وی و سمت وزیر امور خارجه از مواضع ایران در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت تقدیر و تشکر کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در این تماس تلفنی ضمن تشکر متقابل و تجلیل از مبارزه و پایداری زنان و مردان فلسطین در مقابل با صهیونیست‌های اشغالگر و ویژه مقاومت شجاعانه گروه‌های مقاومت در نبرد سیف القدس بر گزینه مقاومت به عنوان تنها راه آزادی فلسطین و پایان اشغال سرزمین فلسطین تاکید نمود. امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته از مبارزات رهایی بخش ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین در سراسر سرزمین تاریخی آن با پایتخت بیت المقدس حمایت می کند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم ساختن استمرار جنایات صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان فلسطینی تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از طرح سیاسی برگزاری رفراندوم و حق رأی مردم فلسطین در مورد تعیین سرنوشت ساکنان اصلی آن حمایت می کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد در دوره جدید وزارت دفاع همکاری‌ها در حوزه ارتقای قدرت راکتی گسترده خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حاجی زاده با تبریک انتخاب امیر سرتیپ آشتیانی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر تعامل، همکاری و تبادل تجربیات دو مجموعه وزارت دفاع و نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد و گفت وزارت دفاع نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در ارتقای قدرت دفاعی نیروی هوافضای سپاه میتواند داشته باشد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این دیدار گفت با وجود ظرفیت‌ها و بسترهای گسترده صنعتی و تولیدی در وزارت دفاع خواهیم توانست در تامین و برآورده سازی نیازهای دفاعی و نظامی نیروهای مسلح و به خصوص نیروی هوافضای سپاه گامهای بلندی برداریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیه. سیاستای در منطقه ما که اینجوریست، سیاستای اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شد. سیاستاشون سیاستایی بود است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا. تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجب آب و هوا، راجب منابع طبیعی، راجب محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله نمی کنه. اینا رو لازم داریم ما.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. بهترین ها را برتان آرزو می‌کنیم. همواره سعادتمند و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
در گوشه تن
موسیقی
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. شبتون بخیر باشد. از خدا می خواهیم امروزمان که گذشت فردایمان را با گذشتش شیرین کند. ما به مهربانی محتاجیم، خدایا رهایمان نکن. دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد و با یاد خدا مزین شبتان به نور خدا منور باد. در خدمتتون هستیم، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده همراه شما خوبان. در شنبه دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه‌های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه‌های ایران زمین است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. اولین گفتگوی زنده تلویزیونی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با مردم ایران. کسب 11 مدال طلای کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک توکیو با پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران مقابل روسیه در بازی فینال این رقابت ها. و افزایش حملات طالبان برای تصرف دره پنجشیر افغانستان در 48 ساعت گذشته. احمد مسعود، فرمانده مخالفان طالبان، اما در بیانیه اعلام کرده که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری و خواست مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 27 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 27 بیمار، تعدادی عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16940 نفر رسیده که از این تعداد 16805 نفر بهبود یافتند. بر اساس گزارش در شبانه روز اخیر 29 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماران کرونایی بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفر قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه آوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیمار شناسایی می‌شد، این تعداد اکنون به روزانه به 30 نفر کاهش یافته است. با دستور شهرداری دوشنبه، جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان کشورهای جامعه همسود با عنوان مهمانی دوشنبه برگزار می‌شود. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه، ابلاغی سازماندهی برگزاری جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان همسود را امضا کرد. این جشنواره روزهای 20 تا 24 سپتامبر سال برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شرایط مناسب برای تقویت روابط دوستی بین کودکان و نوجوانان در کشورهای عضو جامعه همسود عنوان شده است. روسیه در چارچوب برنامه ساخت 5 مکتبی روسی زبان در تاجیکستان احداث یکی از این مرکزهای آموزشی در شهر خوجند مرکز ولایت سغد را آغاز کرد. عبدالمبین عیسایف مدیر اداره معماری و ساختمانسازی شهرداری خوجند گفت که ساخت مدرسه جدید از سوی روسیه در محله 8 مرکز ولایت سغد در زمینی با مساحت بیش از 2 هکتار برای 1200 دانش آموز آغاز شده است. دولت روسیه برای ساخت 5 مدرسه جدید در شهرهای دوشنبه، باختر، خوجند، کلو و تورسینزاده از حساب بودجه خیش مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص داده است. تفاهم‌نامه ساخت 10 مکتب جدید در تاجیکستان با دولت ژاپن به امضا رسید. این تفاهم‌نامه را سفیر ژاپن در دوشنبه با مسئولان 6 شهر و ناحیه تاجیکستان امضا کردند. بر اساس این برنامه دولت ژاپن خرج ساخت این 10 مدرسه در شهرهای راغون، لیوکان و ناحیه‌های لخش، شهرینه و خوولینگ را پرداخت خواهد کرد. سفیر ژاپن در دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه تاکید کرد که این اقدام در آستانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد گفت 43 خانواده از ولایت سغد حاضر شدند که به ناحیه دنگره در جنوبی تاجیکستان بروند و در این منطقه اسکان یابند. زینوره شریفی اظهار کرد که برای امسال انتقال و اسکان 13 خانواده از اسفره، 11 خانواده از ناحیه اسپیتامین و ناحیه ظفرآباد، 25 خانواده هم از ناحیه مچو به خراسان و 30 خانواده نیز از ناحیه مچو به دنگره برنامه ریزی شده است. و افسود این در حالی است که در سال 2020 نیز 41 خانواده از ولایت سغد به ناحیه دنگره منتقل و اسکان یافتند. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد تاکید کرد که وجود زمین‌های کشاورزی و آب فراوان موجب مهاجرت ساکنان ولایت سغد به ناحیه دنگره ولایت ختلان شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بلال کریمی از سخنگوی گروه طالبان و دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد گروه طالبان گفت سیاست طالبان نسبت به کشورهای همسایه بخصوص ایران و تاجیکستان بر اساس احترام دو جانبه است. همکنون اظهارات این سخنگوی گروه طالبان را در گفتگوی اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنویم.
سیاست امارات اسلامی در مقابل کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان کشور دوست و همسایه ایران بسیار صمیمانه، مخلصانه و استوار بر احترام متقابل می باشد. ما می خواهیم که با تمام کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه روابط حسنه و خوبی داشته باشیم. بالخصوص با کشورهای همسایه روابط بسیار زیادی حسنه را خواهانیم. از کشور تاجیکستان ما توقعات ازی را داریم که با امارت اسلامی روابط خوب و حسنه و استوار بر احترام متقابل را داشته باشد. از جانب امارت اسلامی با کشور دوست و همسایه تاجیکستان اطمینان داده می شود که هیچ گونه ضرری از خاک افغانستان به کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان ایران وارد نخواهد شد. ما با کشورهای ایران و تاجیکستان که همسایه ماست روابط تاریخی، مذهبی، کلتوری و همجانبه داریم. لطهای کشور دوست و همسایه ما تاجیکستان و همچنان ملت دوست و همسایه ما ایران با هموطنان ما در طول تاریخ روابط خوب و نیکو را داشته است. ما نمی خواهیم که با کشورهای همسایه بالخصوص تاجیکستان و ایران روابط ناهنجار و ناگواری داشته باشیم. بنابراین می خواهیم که هر دو کشور با ما همکار باشند تا ثبات در کشور ما دائمتر و مستحکم باشد.
در مدت 2 روز محموله چند میلیونی واکسن کرونا به ایران وارد می شود. معاون فنی گمرک ایران گفت یک محموله چند میلیون دوزی واکسن کرونا 13 شهریور و 2 محموله دیگر نیز 14 شهریور وارد ایران خواهد شد. در این خصوص اظهارات مهداد جمال‌رانقی معاون فنی گمرک ایران را می شنویم.
طبق بررسی که انجام شده امروز، یعنی امشب ساعت 10 یک محموله دیگر چند میلیونی وارد کشور میشه. همینطور ما صبح فردا ساعت 6 صبح و همینطور 10 صبح یک دو محموله دیگری رو خواهیم داشت که حالا انشالله اون محموله ها هم در حد چند میلیون دوزی هستن که با واردات اونها فکر کنم تعداد واکسن های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز از ابتدای یعنی از 15 بهمن ماه سال 99 تا الان برسه. اون چیزی که من بررسی کردم و آماری که دادن بیشتر واکسن از نوع سینوفارم چینی هست که یا از خود کشور چین حمل میشه و به کشور میرسه و یا اینکه ممکن هست از مبدأهای مختلف دیگری به کشور وارد بشه. ما تا الان 26 محموله، یعنی 25 محموله و با محموله که امشب خواهد رسید 26 محموله چینی و سینوفارم چینی داریم و همینطور از کشورهای مختلفی مثل ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و سایر کشورها.
اولین گفتگوی زنده تلویزیون رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم امشب پخش می شود. سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شمی 13 شهریور برای اولین بار در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم صحبت میکند. این گفتگو از شبکه اول سیما ایران و بعد از خبری ساعت 21 پخش میشود. 7 اکتبر سال 2001-26 روز پس از حمله به برج‌های دوگانه همزمان به دستور حمله جورج بوش پسر اولین بمب‌های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمد و همین موضوع دستاویز شد بر حضور 20 ساله و بی‌نتیجه ایالات متحده در افغانستان. اما چی شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه می شد، حالا پایانش به تیتر شکست ختم می شود. خبرنگار روزی رنجبر نگاه داشته به این موضوع و تلاشی به نتیجه امریکا از اشغالگری و حضور در افغانستان.
حدوداً 20 سال پیش از اخبار داغ چنین روزهایی
Tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane.
I can hear you. The rest of the world hears you. And the people.
تا خبرهای داغ همین چند روز اخیر.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan.
چه شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه میشد، حالا پایانش به تیتر شکست ختم میشود. 7 اکتبر 2001. 26 روز پس از حمله به برج‌های دوقلو، همزمان با دستور حمله بوش پسر،
On my orders, the United States military has begun strikes.
اولین بمب‌های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمدند. در حالی که بمب‌ها افغانستان را به لرزه در می‌آورد، قرار می‌شود آمریکا دوست مردم افغانستان.
The United States of America is a friend.
ما دوست مردم افغانستان هستیم.
و صلح و آزادی ارمغان این میدان باشد.
We're a peaceful nation.
ما به ایجاد صلح کمک خواهیم کرد.
صلح و دوستی که در عمل دستاوردش از زمین و هوا، آوارگی و مرگ میلیون‌ها تن از مردم افغانستان و در شعار الگو شدن رشد دموکراسی در این کشور می شود.
آمریکا مفتخره که به افغانها کمک کنه تا دموکراسی رو در کشورشون نهادینه کنند.
بوش پسر بارها آمریکا را ناجی افغانستان،
همه تلاش ما و سربازانمون کمک به مردم افغانستانه
و پدرخوانده دموکراسی در این کشور می داند. 7 که بوش در سخنرانی گاهی وعده آزادی و دموکراسی و گاهی پیروزی در جنگ می دهد.
It's coming to an end.
اما در عمل با حضور بیش از 30,000 نیروی نظامی جان بسیاری از افغان‌ها را می‌گیرد. حضور طالبان هم در برخی مناطق گسترده‌تر از قبل می‌شود. میراثی که پس از بوش گریبان سه رئیس جمهور بعدی آمریکا را هم می‌گیرد. از اوباما که به رغم تکرار شعارهای بوش در صلح و ثبات،
پیام ما به مردم افغانستان تقویت نهادهای دموکراتیک در این کشور است،
هم اجازه گفتگوهای صلح پنهانی با طالبان را صادر می‌کند و هم نظامیان آمریکایی را به 110,000 نفر افزایش می‌دهد.
ما تا تکمیل نیروهای افغانستان به افزایش نیروهای خود ادامه می دهیم.
8 که کارنامه اوباما علاوه بر کشتن بن لادن
اسامه بن لادن
به کاهش نیروها و ناکامی در مذاکره با طالبان ختم می شود. مذاکراتی که در دوره ترامپ مجدداً احیا و با امضای توافقنامه با طالبان علناً سالها وعده دموکراسی را مسکوت می گذارد. میراثی که مزنه اش در دوران بایدن 20 سال جنگ بی سرانجام، 240 هزار کشته، بیش از 2 تریلیون دلار هزینه، یک دهه مذاکره ناموفق و یک توافق نامه نیم بند است که بایدن میگوید آن را به رئیس جمهور پنجم نخواهد سپرد. پرونده عملکرد 4 رئیس جمهوری که به گفته CNN چیزی جز آشفتگی برای افغانستان به همراه نداشته است.
از سال 2001 هر رئیس جمهوری در آمریکا با یک ماموریت وارد جنگ افغانستان شده. ماموریتی که منجر به کشته شدن ده ها هزار آمریکایی و افغان و ایجاد آشفتگی شده است.
سالها ادعای دولت ملت سازی، دفاع از حقوق بشر، صلح و دموکراسی که طی 11 روز حمله طالبان به باد می رود و صفحه جدید از تکرار ناکامی آمریکا درست مانند ویتنام را برای این کشور رقم می زند. حالا پرونده 20 سال حضور بی سرانجام با خروج آخرین نیروی ارتش آمریکا به کلی بسته می شود. دیگر همه فهمیدند چکمه های آمریکایی پیام آور صلح نخواهد بود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
طالبان اکنون و این روزها تمام تمرکز خود را بر دره پنچر گذاشتند. منطقه پنچر دره به طول 100 کیلومتر در شمال کابل است که طالبان از 48 ساعت پیش برای تصرف آن حملات خود را افزایش دادند. اما احمد مسعود که فرمانده گروه مخالفان طالبان و برادر روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری است و خواست مردم افغانستان می باشد. در این زمینه با گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل توجه فرمایید.
طالبان اکنون به تنها نقطه باقی مانده در افغانستان متمرکز شدند. دره پنشیر، دره به طول 100 کیلومتر با موانع طبیعی و کوههای مرتفع در اطراف آن. طالبان از 48 ساعت گذشته برای تصرف دره پنشیر حملات خود را افزایش دادند. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که فرماندهی مخالفین را در دره پنشیر بر عهده دارد، امروز در پیامی اعلام کرد برای تحقق عدالت از مبارزه دست نمی کشم. با شکست مذاکرات بین طالبان و احمد مسعود و تشدید درگیری ها در پنشیر، سران و چهره های سیاسی افغانستان نیز هر دو طرف را به رسیدن به توافق از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز دعوت کردند. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، بزرگترین حزب سیاسی این کشور:
تأکید بر سیاست جنگ و ارعاب، تداوم سیاست ناکام و نادرست انحصارگرایی و استبدادخویی مثل حکومت گذشته است که یقیناً منجر به شکست خواهد شد.
مردم افغانستان نیز با نگرانی اوضاع پنجشیر را دنبال می کنند.
موضوع پنجشیر می شود به شکل تفاهم بین هم مذاکره کنند، به یک تفاهم برسند، یک حکومت تشکیل شده که همه شمول، یعنی از همه اقوام دو سهم داشته باشد، چی تاجیک باشد، چی پشتون باشد، چی ازبک، چی هزاره.
جنجال پنجشیر از رای حل، از رای اصولی حل شده، مردم بشینه به یک موافقه برسه که در اینجا خونریزی و جنجال میدن.
در چند روز گذشته هم طالبان و هم نیروهای احمد مسعود میگویند تلفات سنگینی به همدیگر وارد کردند. جنگ روانی نیز وارد عرصه درگیری‌ها بین دو طرف شده است. از جمله مثل این تیراندازی‌های شب گذشته در چند شهر افغانستان توسط اعضای طالبان. گفته می‌شود در این تیراندازی‌ها در شهرهای کابل و جلال‌آباد 75 نفر کشته و زخمی شدند. 17 نفر از کشته شدگان در شهر کابل گزارش شده است.
تیراندازی های گسترده شب گذشته کابل باعث نگرانی شدید مردم افغانستان به ویژه اینجا در پایتخت شد. سران طالبان هم بدون اینکه درباره علت این تیراندازی ها توضیح بدن، از اعضاشون خواستن تا دیگر تیراندازی نکنن. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
این روزها حضور فعال بیشتری محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی دو کشور می‌باشد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارا.
نمایشگاه های بین‌المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه که سالانه به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی این کشور برپا می شود. بیشتر کشورهای همسایه از جمله کشورمان غرفه‌دار ثابت این نمایشگاه‌هایند. مثل این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و فرهنگ در آنکارا پایتخت. عمده محصولات ارائه شده ایرانی فرش دست باف و صنایع دستی که مثل همیشه علاقه‌مندان زیادی دارند.
این محصولات صنایع دستی واقعا چشمگیره. در دنیا همتاشو نمیشه پیدا کرد. از دیدن این صنایع سیر نمیشیم.
از تجارت کلان بیشتر صادرات انرژی و مواد پتروشیمی بگذاریم. محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان در ترکیه همیشه مشتری دارند.
در تمام دنیا محصولات ایران زبان زد هستند، نه تنها در ترکیه. ما عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستیم.
دو کشور همسایه چشم‌انداز تجارتی به میزان 30 میلیارد دلار در سال با هم هدف گذاری کردند که الان تجارت دو جانبه با هدف تعیین شده فاصله دارد. شاید بتوان با رویکرد دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان بازار ترکیه را برای حضور محصولات منحصر به فرد کشورمان بیشتر مهیا کرد.
زمینهای کاری با طرفهای ترک بسیار زیاد هست. ما میتونیم در واقع بخش خصوصی خودمون رو در همه زمینهای بالاخره هم اقتصادی هم فرهنگی و گردشگری با طرفهای ترکشون در واقع ارتباط بدیم. مهم این هستش که ما این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
میزان تجارت ایران و ترکیه در سالهای گذشته تا 22 میلیارد دلار در سال هم رسیده است. ایران ملی پارا بریمریمیز مهمتر این که دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را هم اعلام کردند. نمایش محصولات تجاری و فرهنگی کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه سابقه طولانی دارد. لکن ارتقاء تجارت هدف دو همسایه تا 30 میلیارد دلار در سال نیازمند توسعه هرچی بیشتر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دو کشور است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت پکین روزی شنبه با حضور 108 کشور در مرکز ملی نمایشگاه‌های پایتخت چین آغاز به کار کرد. گزارشی محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار ما از پکین آماده پخش می باشد.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت پکن با حضور کشورهای مختلف و با سخنرانی شی جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور آغاز به کار کرد. در این مراسم شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین از همه کشورها خواست برای گذر از شرایط سخت و برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه مشترک دست به دست هم دهند تا بر مشکلات غلبه کنند.
ما باید برای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات از جمله موضوع بیماری کرونا به یکدیگر کمک کنیم. همکاری‌ها در تحقیقات تولید واکسن رو افزایش دهیم و در خصوص همکاری‌های دو جانبه اقتصادی تلاش کنیم.
جمهوری اسلامی ایران هم به صورت فعال در این نمایشگاه شرکت کرده است. آقای کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران برپایی این نمایشگاه را بسیار با اهمیت دانست و گفت در این نمایشگاه صنایع دستی، فرش و برخی محصولات کشورمان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت با برنامه‌ریزی انجام شده در نمایشگاه آتی تجارت و خدمات چین حضور شرکت‌های گردشگری را خواهیم داشت که بتوانیم در این بخش مهم تبادلات خوبی با سایر کشورها داشته باشیم.
یک قسمتی از محصولات خوب ایران آوردیم و در کنار قولهای تجاری به خصوص چین که واقعا اینجا کولاک کردن داریم رقابت میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم که سفارت جمهوری اسلامی تو پکن ما رو حمایت کرد و تونستیم امسال تو این نمایشگاه شرکت بکنیم.
عادی انگاری مسافران قطارها در هند در کنار کاهش ابتلای روزانه بیم امیدهای را برای دهلی نشین ها ایجاد کرده است. در این رابطه گزارشی خبرنگارمان از دهلی نو را به سمع شما می رسانیم.